همت آنان که دفاع آفریدند. شنوندگان گرامی، به ساعت 9 میرسیم. صبحتون پر از آرامش، پر از برکت. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، ضربه سکه رو به شما تقدیم میکنیم.
ضربه سکه. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم پذیرا باشید. خب دیگه چه خبر؟ روز احوال رو به راست. به نظرم که حتما رو به راه، چرا که روز دیگه ای رو برای شروع دوباره آغاز کردیم و برای اینکه بتونیم بپردازیم به هولوش مسائل اقتصادی با هم ضرب سکه رو همراهی کنید. خوشحالیم که با ضرب سکه دیگه حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شما، خانواده های خوب ایرانی هستیم، اهالی اقتصاد، شما همراهان همیشگی که میدونید در واقع ما میتونیم توی دنیای اقتصاد و برنامه هایی که ارائه میدیم سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی و مشاغل خانگی با باور کردن ایده های درخشان برای شما داشته باشیم. شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 شماره تلفنی که میتونید با ما در تعامل مشارکت باشید. یه شماره دیگه هم هست، 2265-2285. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. این برنامه رو میتونید روی گوشیاتون نصب کنید به صورت زنده و مستقیم به برنامه های رادیو، رادیو گفتگو و بالاخص ضرب سکه گوش بدید. به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج ردیف 103.5 مگاهرتز FM در حال پخشه.
یک لقمه نون حلال.
از راه پخت نان تنور زندگیش گرم می شود.
سرپرست خانوار هستم، 5 بچه دارم و از روزی که این نانوایی رو بنیاد کردیم اومدیم داریم کار می کنیم، خرج بچه هامو می دن.
مهدی هم از این راه توانسته بود زندگی تشکیل دهد و دست چند نفر دیگر را هم بگیرد.
من مدت 1 که الان تو صنعت لبنیات مشغول فعالیتم، تونستم به وسیله این شغل و درآمدی که الان دارم هم ازدواج کنم و مغازه‌ای بزنم که هم اکنون توی مغازه 4 مشغول فعالیت هستند.
ما در شهر زاهدان و شهرک دانداران طرح اشتغال زایی ایجاد کردیم. طرح اشتغال زایی ما در شهرک دانداران پرورش دام و چند تا شعبه لبنیاتی بوده.
فریده هم با هنری که آموزش آن را دیده بود مطابق با سلیقه روز کارآفرینی کرده.
وسایل یراق و اینا رو تهیه کردم و این کارگاه رو انداختم. در حال حاضر سفارش انجام میدم، کار تولید میکنم.
آقای علی احمد هم خوشحال بود که به واسطه این گاوداری فرزندانش کنار هم جمع شدند.
الان پسرم، دخترم که رفته بودن شهر برگشتن، از شهر اومدن اینجا، و مشغولم و خودم هم چند تا کارگر داریم اینجا.
هر کسی هر آنچه آموخته داشت وارد میدان کارآفرینی شده بود.
فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی رشته گیاهان دارویی، سالهاست که به تولید نشا و تکثیر گیاهان آپارتمانی زینتی اشغال دارم.
حتی کمک شده بود تا یکی از صنایع هنری استان هم احیا شود و به واسطه آن این هنر برای اشتغالزایی گسترش یابد.
کارآفرینی اومده اینجا تأسیس کرده کار پارچه بافی رو، منم به عنوان شاگرد اینجا اومدم کار میکنم.
در این کارگاه دو نفر مشغول به کار هستند و دستگاه های در واقع پارچه بافی که مشاهده میکنید در حاشیه شهر زاهدان در منازل بانوان سرپرست خانوار نیز مستقر شده.
همه این مشاغل جانی دوباره به زندگی ها داده.
در سال گذشته بالغ بر 7000 شغل خرد روستایی و شهری ما ایجاد کردیم.
802 تا طرح مهاجرت معکوس داشتیم که برای اشتغال از شهر به روستا مهاجرت کردند.
بنیاد برکت توانسته برای 66000 نفر در سراسر سیستان و بلوچستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کند. کارآفرینی در مناطق کم برخوردار یعنی تزریق امید و شوق زندگی در دل مردم.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و تشکر از همکارانم هم برای این گزارش که زحمتشو کشیده بودن. ما میخواییم بپردازیم به رشد اقتصادی با تسهیلگری و رفع موانع در کسب و کارهای خانگی و میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم مازیتا همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. خانم همتیان سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوبتون. متشکرم از اینکه این فرصت رو برای بنده مهیا کردین که حضور داشته باشم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی. آقای الفت نسب سلام، خیلی خیلی خوش آمدین.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکاران و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس، محقق و مؤلف حوزه اقتصاد. آقای حاجی‌وند سلام، به صورت تلفنی خدمتتون هستیم.
آقای مسعودی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم همتیان، جناب آقای الفت نسب، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما قراره که حالا بپردازیم به این موضوع در واقع رشد اقتصادی. آقای حاجی‌وند، خود شما بزنید، با خود شما شروع کنیم. یه مقدار در تو موضوع برنامه اگر نکته مد نظرتون هست، برای اینکه حالا هنوز وارد بحث نشدیم، خیلی کوتاه یه 30 ثانیه‌ای نظرتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این فایلی که پخش شد من فکر می‌کنم خیلی فایل خوب و غنی بود، از این جهت که این مشاغل خانگی چه مزایایی میتونه برای فرد اجتماع داشته باشه و همچنین برای اقتصادمون، که حالا ان شاء الله در ادامه برنامه بهش صحبت میکنیم. و خب بالاخره فکر میکنم موضوع برنامه این هستش که میخوایم صحبت کنیم که من و دیگری که تو خونه نشستن، حالا یه شغل دیگه هم دارن یا شغلی ندارن، چه کار میتونن کنن، چه کسب و کاری را بندازن و چه موانعی پیش راهشونه که بخوان از این کسب و کار بهره مند بشن.
بله، شما تو خونه نشستین یا سر کاری؟ نه
من تو محل کارم، به خونه هم فکر میکنم، به شغل دوام فکر میکنم.
خب مرسی، به سلامتی. آقای خواهش میکنم. آقای عرفت نسب شما بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. خب مشاغل خانگی بخوام از دید خودم به عنوان یک فردی که در فضای آنلاین و کسب کار اینترنتی فعال هست بخوام تعریف بکنم، واقعا بازارهای مجازی میتونن یک زنجیره‌ای باشن در کنار فعالیت‌هایی که در مشاغل خانگی اتفاق میفته و مخصوصا تو بخش بازاریابی میتونن بسیار بسیار بهشون کمک بکنم و در رشد و توسعه این کسب و کارها نقش بسیار مهمی رو
دقیقاً داره. خیلی ممنون. دقیقاً خیلی نکته مهمیه، چون ما توی همه کارها مخصوصا تو مشاغل خانگی موقع تولید و درست کردن و آماده کردنش میشه، بعد حالا بفروشیم. این موقع فروشه اصلا خودش یه ماجرایی داره، حالا بیشتر بهش پرداختیم تو برنامه‌های گذشته. امروز هم سعی می‌کنیم یه مقدار در مورد صحبت کنیم. خانم همتیان شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم. ممنون از بزرگواران، نکات خیلی خوبی رو گفتن. ببینید، اگر من بخوام در رابطه با قانون مشاغل خانگی صحبت کنم که یکی از میتونم بگم قوانین جامع و خیلی با ظرفیت بالایی هستش که در سال 89 این قانون مصوب شده که شاید هنوز هم بسیاری از ظرفیت‌های در واقع مورد نظر این قانون که بخواد نقش مهمی در واقع مشاغل خانگی در تولید و اشتغال کشور داشته باشه، شاید هنوز خیلی از این ظرفیت‌ها مخفول مانده و در واقع به این دلیل با توجه به شروع به کار دولت 13 و شعاری که این دولت داشت و نگاهش به هر حال به بحث تولید و اشتغال و رفع معضلات بیکاری بود، ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در واقع سعی کردیم که نگاهمون یک تغییر رویکرد باشه در این حوزه و در واقع بتونیم این نقش مشاغل خانگی رو بتونیم گسترش بدیم.
خیلی متشکرم. این نکته تسهیلگریه و اتفاقاتی که افتاده دقیقا موضوعی که حالا امروز بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد و اما در این قسمت سرکار خانم حسنپور رو در خدمتشون هستیم، همکارمون کارشناس اخبار اقتصادی. خانم حسنپور سلام، در خدمتیم، بفرمایید.
سلام بر شما و همه همراهان خوب برنامه زربسه که خب صحبت از رشد اقتصادی از نظر کارشناسان اقتصادی، توسعه مشاغل خانگی با هدف افزایش درآمد و ثروت، از راهکارهای رشد اقتصادی و رهایی از بیکاری مطرح شده. در کشور ما هم طبق ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف شده که شرایط کسب و کار رو برای فعالان اقتصادی فراهم بکنه و طی یه برنامه 5 ساله مشاغل خانگی رو توسعه، ساماندهی و حمایت کنه، به طوری که زمینه ایجاد اشتغال برای متقاضیان این طرح فراهم بشه. خب از عملکرد خوب این قانون این بوده که طبق آخرین آمار که از آبان 1400 بوده، 15 دستگاه مرجع صدور مجوز 100% به درگاه ملی مجوزها متصل شدن و باعث شدن که 944 مجوز از مشاغل خانگی و غیر خانگی تا کنون 100% الکترونیکی بشن. خب این باعث شد که تسهیلگری در واقع اتفاق بیفته برای شروع کسب و کارها و انشالله بتونیم شاهد تغییرات مثبتی در فضای کسب و کارها و ارتقای جایگاه ایران حتی در شاخص سهولت کسب و کار هم باشیم. اما در سالهای اخیر با توجه به کاهش استخدامهای دولتی و تمرکز زدایی از صنایع بزرگ، باعث شد که اشتغال و درآمدزاییهای شخصی بیشتر بشه و مشاغل خانگی افزایش پیدا بکنه. گفته شده 10-15% از تولید ناخالص داخلی حالا به مشاغل خانگی اختصاص یافته که عمدتاً هم در حوزه فرهنگی، هنری، صنایع دستی، تجارت الکترونیک و تولیدی‌های کوچک هستند.
یه نکته فقط من اینجا اشاره بکنم، ما وقتی مشاغل خانگی میگیم نباید ذهنمون بره به این سمت که حالا در حد همین یه صنایع دستی هستش و اینجوری. خیلی از کارهای مختلف داره توی این حوزه به این صورت پیگیری میشه، ضمن اینی که حالا فریلنسرها و اون آزادکارها هم به نوعی در واقع مشاغل خانگی محسوب میشن، عملا اونها هم دارن این کارها رو میکنن، خیلی هم حرفه‌ای. دیگه الان با اینترنت و این تمام دنیا دیگه کلا به هم دیگه متصله.
بله آقای دکتر مسعودی، حالا یکی از مواردی که شما هم بهش اشاره کردین از چالش‌های مشاغل خانگی همین تفکره، در واقع فرهنگ سازی لازمه برای اینکه بدونیم که صنایع دستی و مشاغل خانگی فقط برای افراد کم سواد یا کم توان نیست. اما از چالش‌های دیگه‌ای که در این زمینه مطرح شده، نبودن تسهیلات لازم از نظر اینکه افزایش هزینه تولید با توجه به تورم و نوسانات بازار مانع رشد مشاغل خانگی شده و نبودن تشکل منسجم برای دنبال کردن موارد مرتبط با شغلشون از مواردیه که اشاره شده به عنوان چالش‌های مشاغل خانگی. اما تسهیلگری در ایجاد شغل و توسعه کسب و کارها به افزایش اشتغالزایی در کشور قراره کمک بکنه. تا کنون شرکت‌های خلاق و استارتاپ ها هم تو این زمینه خیلی فعال بودن، خبرهایی از این حوزه ما دیدیم که توی فضای مجازی هم خیلی پر مخاطب شده، هم در زمینه کاریابی، مشاوره های شغلیشون، بازاریابیشون و حتی برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللیشون.
خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم. به هر حال هستند افرادی که توی حوزه مشاغل خانگی هم دارن کار میکنن، محصولاتی دارن در رابطه با این نوع نمایشگاه ها، ولی به هر حال نمایشگاه های از این دست خیلی مهم هستن به خاطر اینه که تولیدات داخلیمون رو عرضه بکنن برای اینکه مردم بیشتر بتونن آشنا بشن. خانم حسن‌پور، از شما ممنونم، خیلی متشکرم و سر به سکر رو میشنوید صدای اندیشه.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید. یه سوالی پیش اومد توی این خبر رو، من گفتم از آقای فرنسب بپرسم. ما تشکل توی حوزه مشغل خانگی نداریم؟
نه حقیقتا من یاد نمیارم چین تشکلی رو. اولین تشکل موزه رو در حوزه کسب کارهای الان تو وزارت کارمون سال 93 استارتش رو زدیم به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی کسب کارهای آلان.
که الان هم فکر کنم منظور هست و آقای طالبی و اینا هم درستن دیگه، درسته؟ خب این خیلی اتفاق خوبی است، ولی یه نکته هم داریم دیگه، تعدد تشکل هم همچین زیاد به نظرم جذاب نیست. حالا البته خود وزارت کار مهد ایجاد تشکل برای انجمنهای صنفی کارفرمایی است، اما یه ذره کارامون اگه هدفمند بکنیم، اگه موضوع اینترنتیه و بحثای در واقع این مدلیه، خب کسب اتحادیه من در واقع حالا بحث اتحادیه که شما هم هستید هستش، اتحادیه کشوری تو این زمینه، یا مسائل حالا اگه اون بحث کارفرمایی و سنفیست اون یکی اتحادیه هست، یه ذره ای شغل محور هم بخواد بشه عملا دیگه، خب تعداد شغل هم دوباره باید اتحادیه درست بشه. یه ذره موضوع محور باشه شاید اتفاق بهتری باشه. خب خانم همتیان، حضرت عالی بفرمایید، از اون قسمت تحصیلگریه و اتفاقاتی که توی این حوزه افتاده و توی بحث اون ستاد ساماندهی که حضرت عالی تشریف دارید در اتفاقات میفته.
خواهش میکنم. حالا اولین شاید موردی که خیلی خوشایند هست که حالا این رو عنوان کنم که بالاخره شنوندگان عزیز هم و متقاضیان خاص حوزه مشاغل خانگی این رو بدونن، ما الان در بحث به این دلیل که در واقع دولت در واقع یکی از در واقع مطالبه گران این موضوع شد که باید کلیه در واقع مجوزهای کسب و کار صدورشون اینها به صورت در واقع آنی باشه، راحت باشه و اون موانعی که باعث میشد در واقع یا امضاهای طلایی که باعث میشد مردم شاید تو حوزه‌های مختلف کسب و کار ماها دچار سرگردانی باشن و در واقع بین دستگاه‌های اجرایی خاص در رفت آمد، این موضوع در واقع مرتفع شد. بر این اساس ما الان در بحث تسهیلگری و صدور مجوزهای کسب و کار مشاغل خانگی، ما بین کلیه دستگاه‌های اجرایی رتبه اول رو داریم به علت اینکه در واقع بالاترین تعداد صدور مجوزها در واقع به حوزه مشاغل خانگی اختصاص داره و در این خصوص ما در حدود 515 رشته داریم که البته در این یک سال اول از شروع به کار دولت در واقع با این اقدام مهم ما 354 رشتمون رسید به 515 رشته، یعنی با مصوبه دیماه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بر این اساس ما در واقع یک رشد 54 درصدی رو در حوزه در واقع افزایش رشته ها داشتیم که در واقع تا پایان سال هم ما جز برنامه هامون هست که این در واقع تعداد رشته ها رو افزایش بدیم. انشالله در مهر ما ستادمون با در واقع ریاست وزیر محترم تعاون‌کار و رفاه اجتماعی و دستگاه اجرایی عضو این ستاد در واقع برگزار خواهد شد و یکی از دستورالعمل‌های ما در واقع در صورت جلسه ما در این جلسه افزایش رشته هامون هستش.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای الفت نصر. موضوع بحث حالا رشد اقتصادی که در کشور صورت میخواد بگیره، این مشاغل خانگی، همه این مسائل مسائلی هستش که تأثیر خودش رو روی اقتصاد کشورمون میذاره. اما اینی که ما چطور وارد این مشاغل بشیم، عملا چجور اون بحث یک پلن کسب و کار رو داشته باشیم که عملا حالا اصطلاحا بیزینس پلنی تو این زمینه بخواد باشه برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم، رو چطور به افرادی که میخوان وارد مشاغل خانگی بشن شما توصیه میکنید که هم اصولی باشد هم ساده باشد، یعنی یه موضوع نشه که درست کنیم بعد نتونیم انجامش بدیم.
بله، عرض شد خدمتشون در حوزه خود ما که کسب کارهای آنلاین باشن، جالبه من خدمتون بگم، حالا نمیدونم صدور مجوز مشاغل خانگی چقدر تسهیل شده، اما تعداد زیادی از کسب کارها مراجعه کردن به ما برای دریافت مجوز و رفتن سراغ مدل هایی که امروز وجود داره، کسب کارهای آنلاین بزرگی دارن روش کار میکنن.
یه نکته، این مجوز مشاغل خانگی رو که از وزارت کار میگیرن و حالا فکر میکنم دو روز شده، درست میگم؟
نخیر،
آنی شده.
یعنی ما از 515 رشته ما به جز 27 رشته که تایید محور یا مجوز محور هستن
که نیاز به وزارت سمت و بقیه داره برای اینکه تایید بدن،
این 27 رشته در واقع 26 رشته در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی که در واقع مجوز و تاییداتش باید از سازمان غذا دارو اخذ بشه و یک رشته هم از حوزه وزارت ارشاد هست. بقیه رشته ها یعنی اون 400 خورده رشته ما از بین 515 رشته به صورت آنی صادر میشه.
خب حالا سوال من همینه، اگر که اینا مجوزشون رو گرفتن از وزارت کار، حالا میخوان برن روی بستر در واقع برخط و بستر اینترنت، باید بیان از مجموعه در واقع اتحادی کشوری مجوز بگیرن، درسته؟
ببینیم، ما موضوع مشاغل خانگی رو چیزی که یادم میاد سال 96 از فعالیت‌های صنفی حذف کردن، یعنی اینکه بحث مجوز مشاغل خانگی رو ما نداریم. افراد مراجعه میکنن به عنوان کسب و کار بدون که اعلام بکنن که مشاغل جزء مشاغل خانگی هستن یا نه. من ادامه حرفم این بود که دوستان تشریف میارن، مجوز میگیرن، اما میرن جلو و میبینید که متاسفانه بعد از یک سال دو سال، حالا در حوزه خود ما میبینیم شکست خوردن، باشون صحبت میکنیم، میگن که آقا ما نتونستیم ادامه بدیم. بحث اینه که واقعا اگر میخوان تو این حوزه ورود پیدا بکنن، اول نیاز بازار رو باید بسنجن. خیلی از دوستان این نیاز سنجی رو انجام نمیدن، تصور میکنن یک کسب کاری الان داره در کشور شکل گرفته، داره خوب میفروشه، خب ما هم بریم مشابه اون رو بزنیم، مثلا در صنایع دستی بیایم این کار رو انجام بدیم، مثلا توجهی نمی کنیم که این اصلا نوع فعالیت در فضای مجازی واقعا پیچیدگی های خودش رو داره و در اون پلنی که دارن میچینن حتما باید این رو توجه داشته باشن که هم نیاز یک جامعه رو برطرف کنن، هم نیاز هست که یک تیم بشون و هم یه مقداری حد اقلی سرمایه میخوان. برای همین من توصیه میکنم واقعا با توجه به این موضوعات بیان جلو. حالا تو بخش تولید سرکار خانم حتما توضیح خواهند داد، یه خورده فضا فرق داره، میتونن در بازارهای مختلف عرضه کنن در بازارهای روز، اما اگه صرفا میخوان بیان تو حوزه کسب کار آنلاین یه خورده این پیچیدگی‌هاش حتما
نباید. من خلاصش اینه که نباید به این فکر بکنیم که الان ما رفتیم یک وبسایتی رو زدیم حتما الان فروشمون شد مثلا به اندازه کل دنیا، چون وبسایت دیگه همه دنیا میبیننش. این کار تخصصی، یه ذره تخصصی به موضوع باید نگاه بکنیم، حتما با این اتفاق نتیجه مثبت هم خواهیم گرفت. آقای حاجی بنده عزیز تشریف دارین؟
بله بله.
خب یه تحلیلی شما بدین از این اوضاع احوال اقتصادی کسب و کارهای خانگی، فکر میکنید که اینها حالا با توجه به اینکه آمار یا الان ارائه دادن، ولی حالا به هر حال از نظر این که فکر میکنید اثرش رو توی رشد اقتصادی چطور میتونه بذاره؟
خدمت شما که من یه نکته رو تو فرمایش شما دیدم تو بخش اولتون که گفتین که آقا ما نباید خیلی هم دنبال این باشیم که هی ساختار ایجاد کنیم، حجم کنیم دولت رو. اجازه میخواد یه کوچولو من یه ارجاع بشم صحبتام به اون.
بله بفرمایید.
ما یه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رو داریم که تو 23 خرداد سال 1389 ابلاغ شده. تو اون مفصل اومده گفته یه ستادی باید تشکیل بشه، زیر شرط اون ستاد باید سازمان میراث و گردشگری باشه که الان شده الان وزارت خونه، شهرداری ها چه نقشی میتونن داشته باشن، وزارت کار چه نقشی میتونه داشته باشه. حتی من دیدم خیلی نکات جالبی هم داره، اینکه مثلا تامین مالی مشاغل خانگی رو بیاین از چه صندوقی انجام بدیم، بانک ها چه کارهایی میتونن انجام بدن، همه این موضوعات. اصلا فکر که تو گزارشمون هم به اصل 44 قانون اساسی اشاره کردیم که تو بندش سیاست‌های کلی بخش تعاون اومده گفته ما مثلا تا آخر برنامه پنجم باید سهم بخش تعاونمون رو به 25% برسونیم، بیان اشتغال مولد ایجاد کنن این تعاونی ها. بعد خدمتتون عرض شود که ترور رسانی بشه، بازاریابی بشه، هوای بخش خصوصی رو داشته باشیم، بخش تعاون رو داشته باشیم که این تعاونی ها و مشاغل خانگی هم میتونه بره زیر چتر اون تعاونی ها، بالاخره بارور بشه و تامین مالی کنه و از این داستان ها.
بله.
بنابراین من فکر میکنم به لحاظ قانونی خیلی مشکل خاصی نداریم، یه مقدار شاید هماهنگی و ترور رسانی تو این زمینه ضعیفه که باید تو اون زمینه انجام کار بده. من این موضوع رو میخوام دو بخش کنم، این که آقا یه بخشش بخش شخصی داره، این که مثلا منی که تو خونه نشستم یا حالا مثلا دنبال کار دومی هستم یا میخوام یک شغل خانگی دوم ایجاد کنم، باید برم بررسی کنم ببینم جای خالی چه موضوعی هست با توجه به ظرفیت های خانوادگی ما، مالی که داریم، بیان این مشغله و کار خانگی رو راه بندازیم از این داستان ها. یه بخشش برمیگرده به کارهایی که باید دولت و وزارت خونه ها انجام بدن که من فکر می‌کنم اینها باید همراستای هم باشه. اما وقتی از صحبت از اشتغال میکنیم و صحبت از اقتصاد میکنیم، برگردم به فرمایش شما، درست خب بالاخره یه سری چیزها سرمایه گذاری کلان هست در سطح وزارت خونه ها باید اتفاق بیفته، ولی بریم سری بزنیم مثلا به اقتصاد چین و ببینیم که اقتصاد چین چقدر اشتغال خانگی درش تاثیر داره و ما میبینیم که بخش بسیار مهمی از این اشتغال خانگی حتما تاثیرگذار در اقتصادشون هست. از طرف دیگه تو تایوان یه شعاری رو داریم، حالا من اگر شعارش خاطرم باشه، تایوانی ها مثلا خیلی رو اشتغال خانگی سرمایه گذاری کردن و از این طرف تونستن از ظرفیت های تک تک افراد خانواده به ویژه خانم ها استفاده کنن و این اشتغال خانگی رو در خدمتون هست شود که اقتصاد بیارن. اون شعار تایوانی ها این هستش که هر خانه کارخانه و هر کارخانه خانه است. و من فکر می‌کنم همین جمله که تایوان ها استفاده کردن و خیلی هم تو اقتصادشون اثرگذار بوده،
بله،
میتونه به خودی خودش نشون بده که اشتغال خانگی چقدر تاثیر داره در اقتصاد کلان کشور.
خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردین آقای حاجی بند. حالا بیشتر با هم بررسی میکنیم. اینجا ضرب سکه است و ما داریم به بحث رشد اقتصادی با تاثیرگذاری و رفع موانع در کسب و کارهای خانگی میپردازیم با حضور میهمانان در برنامه.
سلام، وقتتون بخیر. یه سوال از کارشناس برنامه که مسئول سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هستن داشتم. میخواستم بدونم که آیا امکان فعالیت همزمان تو چند رشته وجود داره؟ و اگر این امکان وجود داره، واجبه که برای هر کدوم جداگانه مجوز گرفته بشه یا نه؟ ممنونم.
خب خیلی متشکرم. منظورشون همون ساماندهی بود که والا بحث سازماندهی موضوع متفاوتی، ساماندهی یه ذره همچین با تلطیف‌تر و خلاصه مدلش متفاوت‌تر. بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت این شهروند عزیزمون. ببینید، ما در حال حاضر چون کلیه روند صدور مجوزهای مشاغل خانگی از طریق سامانه انجام میشه و در واقع سامانه ما که لینک هست به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ما در حال حاضر در واقع با هر کد ملی یک فرد میتونه یک رشته رو انتخاب بکنه. اما ما در واقع در سامانه حالا جدیدمون که انشالله تو مراحل در واقع بروز رسانی هستش و حالا ارتقای این سامانه ما و البته با اون جلسه ستادی که عرض کردم خدمتون در مهر ماه در واقع برگزار خواهد شد، ما قطعا به دنبال این هستیم که هر فرد بتونه در واقع چند رشته رو انتخاب کنه، چون ما بسیاری از متقاضیانمون هستن که در چند حوزه رشته های حتی همگروه در یک رسته در واقع اینها فعالیت دارن و در واقع بنا بر حالا شرایط کاری، بنا بر بحث بازاری که میخوان داشته باشن و رسمیت بخشیدن در واقع به کارشون، میخوان که مجوز اون چند تا رشته دیگر رو با هم در واقع داشته باشن.
این حالا این حتما موضوع همگروه بودن باید باشه، چون ممکنه همگروه نباشه.
حالا ما یکی این در واقع این موضوع رو لحاظ کردیم، یکی هم که نه مثلا میتونه تو در واقع دو گروه از رشته های ما رسته های ما باشه.
در واقع عملا شما محدودیتی که الان هست رو میخواید بردارید.
بله،
حالا دیگه بقیهش در واقع بخواد تسهیل بشه برای اینکه
بله.
چون بالاخره عملا این موضوع هست دیگه، حالا هر کسی هر کاری که خودش میخواد و داره مشخص میکنه با توجه به اون ضوابط اگه بتونه انجام بده خب بره انجام بده.
بله، ضوابط رو رعایت بکنن و در واقع با حساب به این که در واقع بحث فروش و بحث حالا تولید اون محصول رو در اون رشته‌ای خاص دارن هیچ مشکلی نداره، میتونن مجوز بگیرن. انشالله به زودی این موضوع انجام میشه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. یه پیامکی هم داشتیم در رابطه با مشاغل در واقع اینترنتی و این مواردی که حالا البته آقای الفت نسب هم بهش اشاره کردن. اینجور کارها هم در قالب موضوعات مشاغل خانگی میگنجه خانم احمدیان؟
ببینید حالا
حالا مثلا همون آزادکارا، مثلا همون فریلنسر،
بله،
کسی نشسته
بله.
برنامه‌نویسی داره میکنه یا کار گرافیکی میکنه، منتها در خانه است و خب مشاغل خانگی